الرحمن الرحیم. عرض کنم که از قسمت اول منطق راجع به معرفات بود، یعنی معلومات تصوری که ما را به مجهولات تصوری میرسوند. از او قسمت به حسب این کتاب یه تمام شدیم. قسمت دوم راجع به تصدیقات و در حقیقت بحث حجت و دلیل که قسم دوم از موضوع منطق بود، که گفتیم حجت و دلیل معلوم تصدیقی بود که ما را به مجهول تصدیقی میرسوند. در قسمت دوم منطق این قسمت باید بحث بشه که حالا در این جلسه واردش میشیم. البته تصدیق را بخوایم، اقسام تصدیقات را بیان کنیم، منوط به این است که ابتداعاً اقسام قضایا را بیان کنیم، تقسیماتی که برای قضیه هست. و فرق بین تصدیق و قضیه رو هر بسته باید اینجور بگذاریم که تصدیق تقریبا متعلق به قضیه است. حالا مثلا یکی از قضایا اینه که مثلا هر مثلثی سزاویش مساوی با دو قائمه است، یه قضیه است، از مطالب عالمه. ما باشیم و باور داشته باشیم یا باور نداشته باشیم یا نباشیم، یکی از قضایای عالم اینه که هر مثلثی سزاویش مساوی با دو قائمه است. این رو بهش میگویم قضیه، یکی از قضایای جهان است. ولی از باب اتفاق ما هستیم و به این مطلبم باور داریم، این باور ما را میگویم تصدیق. به یه قضیه ما تصدیق داریم که در جلسات قبلی تصدیق را مقابل تصور گفتیم اون صورت ذهنیه که همراه با حکم و قضاوت است، او را بهش میگفتیم تصدیق، که مقابل تصور اون صورت ذهنیه که همراه با حکم و قضاوت نباشد. همطور تصور مسلم، تصور سزاویه، تصور مساوی بودن ما دو قائمه، اما قضاوتی همراهش نبود، اون میشد تصور. ولی تصدیق اون صورت ذهنیه بود که همراه با قضاوت بود. خب حالا این باز فرمودید که تصدیق این وضع ما راجع به ادراک ما که تصدیق داریم، یعنی باور داریم. چی را باور داریم؟ این قضیه را که هر مثلثی تزاویه او مساویست با دو قائمه. حالا الحمدلله او به ما احتیاج نداره که ما باشیم و تصدیقش داشته باشیم. هست، قضایای جهان سر جا خودش به نوبه خودش هست، روز روشن است و آتش گرم است و تزاویه مثلث مساویست با دو قائمه، اینا قضایای جهان هست. و ما در ضمن بعضیش که در دسترس علم و ادراک ما واقع شده است بهش تصدیق داریم. پس تصدیق متعلق به چیست؟ به قضیه. اینطوری ما اجالتاً پس در قسمت دوم منطق باید بحث تصدیقات رو پیش بکشیم، چون حجت و دلیل که معلوم تصدیقی بود که ما را به مجهول تصدیقی میرسون از تصدیقات حاصل میشد. تصدیقات هم متعلق به قضایاست، پس ناچارن باید در ابتدا قبل از وارد شدن در بحث استدلال، قیاس و استقرار و اینها اقسام استدلال ها، ما اقسام قضایا رو بیان کنیم. لطف فرمودید. ولی منطقی نظر به یه نکته این نیست که خودشون را ناگزیر دیدن راجع به الفاظ هم یه بحثی داشته باشن. چرا؟ یعنی این که میگویم ناگزیرن از بابی که اصل بحث منطقی بحث لفظی نیست، برای اینکه ما از اولا گفتیم که منطق بحث میکند راجع به کیفیت تفکر کردن، ما رو چه جوری فکر کنیم تا فکرمون خطا نره، این طوری که چون گاهی فکرها صحیح میره گاهی خطا میره، ما چه برنامه‌ای چه قانونی داشته باشیم که بر طبق او قانون اگر فکر کردیم فکرمون ثواب میرد و خطا نیست. منطق یه عهده‌دار چنین امری و لذا می گفتیم که فکر کردن هم که عبارت هست از ترتیب دادن امور معلومه برای اینکه به مجهولی برسیم، فکر رو اینطور معنا کردیم، مثل که کنه انسان رو نیم دونیم و میخواییم دانا بشیم، میایم مقایسات تو ذهنمون برقرار میکنیم بین انسان و اسب و گوسفند و اینا، میبینیم همه اینا یه حیوانیتی دارن، در ضمن انسان یه خاصیت یه جز مخصوص به خودش هم دارد که ناطقیت است، وقتی فکر هست از اون معلوماتمون این مجهول برامون حل میشه. یا در قضایای تصدیقی نمیدونیم مثلا عالمی که درش زندگی میکنیم حادث است یا حادث نیست، فکر میکنیم معلومات خودمونو به رخ میکشیم، به رخ خودمون که پیش خودمون که این عالم که متغیر است و هر متغیری هم که حادث است و نبود است و بود شده است، پس عالم حادث است. میبینید این تفکر است و هی معانی مثل فیلم از نظر ادراک ما رد میشه و عبور میکنه، این کار به لفظ نداره. مثلا همچنان که ما بسا فکر میکنیم اونام که لالند و زبون ندارن اونام بسا فکر میکنن، منتاش اون نمیتونه افکارشو به قالب لفظ در بیاره، ولی ما میتونیم به قالب لفظ در بیاریم. پس در حقیقت چون منطق ناظر به کیفیت فکر کردنه و فکر هم تنظیم امور دانستنیه که تو قوه ذهنمون تنظیم کنیم و ازش پی به مطلب دیگری ببریم، پس ابتداعا سر و کار منطقی که راجع به قانون فکر کردن صحبت میکنه با الفاظ نیست. توجه کردید؟ منتها چیزی که هست نه اینکه تفهیم معانی و تفهم معانی، بنده یه معنای تو ذهنم هست میخوام به شما آقایون تفهیم کنم یا شما میخواید به بنده تفهیم کنید، این معمولا از راه الفاظه. خب گاهی آدم به ترجم بندن و به یه علامات دیگرم تفهیم میکنه، اما راه عادی متعارفی به همون گفتن الفاظ است. اینها این است که منطقی از این جهت ناگزیر باید از الفاظ هم یه بحثی بکنه. توجه می‌فرمایید؟ این است که از این راه که وقت بحث منطقی از الفاظه، ولی بحث علمای ادب هم که از نحو و صرف و اینها اونام از الفاظه، ولی کم به اصطلاح ز عشق تا به تبوری هزار فرسنگ است. من در منطق بحث از الفاظ که میشه از بابی که با معنا کار داریم و فهماننده معنا لفظ است و فهمیدن معنا به وسیله لفظ است. پس اگر از الفاظ بحث کنیم در منطق، از جهت دلالت لفظ است بر معنا، حیث دلالتش منظور است. دلالت هم حالا اینجا ایشون متعرض نشده، معنای دلالت این است که شیعی یک جوری باشد که از علم به او علم به چیز دیگر حاصل میشه. شما مثلا از دود استدلال میکنید که آتش هست، دود یه موجود، آتش هم یه موجود، ولی دود یک جوریست که از این که تو ذهن آمد آدم منتقل میشه که آتش هم هست. این رو اسمش میذارن دلالت. الفاظ هم دلالت بر معنا دارن، اما منتهاش الفاظ به قرار داده. دود و کس قرار نگذاشته که دود دلالت کند بر آتش. یه آدم سلفش میگیره دلالت میکنه که سرماخوردگی داره و سینش مثلا چیز است، ولی کند قرار نگذاشته این جور باشه. اینا رو به اصطلاح اسمش میذارن دلالت طبعی یا عقلی، ولی الفاظ که دلالت بر معنا داره این به حسب قرار داده. توجه میفهمون؟ مثلا حالا بنده که زبان انگلیسی بشنوم معناشو نیم فهمم، برای که علم به قرارداد ندارم، علم ندارم که فلان لفظ رو برای فلان معنا قرار دادن. اما مثلا کمکی از الفاظ عربی منتقل به معنا میشیم، از باب که علم داریم به این که لفظ برای معنا وصل شده. خب علی حال در منطق چون ابتداعاً سر و کارمون با معناست، ولی چون راه تفهیم معنا و تفهم معنا به وسیله الفاظ است، اونم از جنبه دلالتش، این است که منطقی ناگزیر شدن یه بحثی هم از الفاظ بکنه. و این است که اصلا با صرف و نحو تفاوت میکنه. اونا لفظ را از جهتی که لفظ است، مثلا هر کدوم آشنا باشه دیدید که میگن ثلاثی است، رباعی، سه حرفی، چهار حرفی، پنج حرفی، باب افعال است، باب تفعیل است، از این طور چیزا میگن، یا آخرش مرفوع است یا منصوب است یا مجرور است، اونا در علم نحو میگن، یا یه قسمت ها وزنش بر وزن فعل است، اینا در صرف میگن، و اونم قواعد الفاظ عربی مثلا. ولی در منطق از این جهاتش نیست، از جهت دلالتش بر معناست. این است که کاری هم نداریم اون لفظ عربی باشد یا غیر عربی. خب پس احتیاج ما در منطق به بحث الفاظ احتیاج عارضیه. وقت از این لحاظ منطقیین میان میگن لفظ موضوع للمعنا، لفظی که برای معنا وضع شده است، به تقسیم اولی تقسیم میشه به مفرد و مرکب. مفرد میگن اونیست که حالا جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نیم کنه. مثلا لفظ حسن که اسمت برای شخصی لفظ مفرده. چرا؟ برای که درست است لفظ جزء داره، ه یه جزءش، سین یه جزءش، نون یه جزءش، معنا هم که او شخص باشد اونم اجزایی داره، ولی چنین نیست که هی او دلالت بر سر او بکنه، سین او دلالت بر مثلا از شونه تا کمرش مثلا و نونش دلالت بر پاهاش بکنه، این جوری نیست. این مجموعه لفظ بر مجموعه معنا دلالت میکنه، این لفظ رو بهش میگن لفظ مفرد. مقابلش لفظ مرکب که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا میکنه، مثل که بگویم مرد دانا، رجل توانا. یه رجل داریم یه توانا داریم، معنا هم ذاتیست که قدرت هم دارد، رجلش دلالت بر او ذات میکنه، تواناش دلالت بر او. اینا میگن الفاظ مرکبه. الفاظ مرکبم تقسیم میکنم به مرکب تام و مرکب ناقص، که حالا سربستش رو عرض میکنیم و از رو کتاب میکنیم. مرکب تام ماحصل اون مرکبیست که تا که متکلم گفت و دیگه کلامش رو قطع کرد یه حکمی ازش مخاطب فهمیده. مثلا بنده بگم حسن آمد، خیر، گرچه ممکنه شما بازم انتظار داشته باشید که بود کی آمد و چرا آمد و اینا، ولیکن اونا رو هم شما نپرسید یا بندم ساعتیت بشم و نگم، بازم یه چیز افاده شده که به اصطلاح میگن یسخ و سکوت و علی، سکوت برش صحیحه، یعنی من هیچی دیگه نگم عیبی ندارد، یا شما ساکت بمونه چیز نپرسید اونم عیبی ندارد. اما بگم حسنی که پریروز آمده بود و اینجا نشسته بود و مرد قوی هیکلی هم بود، خیلی قطار کردم، اما در این حال شما هنوز انتظار دارید که خب حسن مرد، خورد، برد، یه چیز آخری حکمی روش بکنیم. اینو میگم مرکب ناقص. تو وقت پس مرکب که اون شد که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا بکنه، وقت یا تام در صورتی که مفید یه حکمی باشه که به اصطلاح میگن یسه و سکوت علی باشه، سکوت برای صحیح باشه، یا ناقصه اونی که مفیدیت و سکوت علی نباشه. و اون مرکب تام را هم تقسیم میکنن به مرکب تام خبری که خبره، توجه کرد، یا مرکب تام انشایی. مرکب تام خبری اونیست که قابل صدق و کذب است، یعنی میشه این کلام رو متصف کرد که صادق است و راست است، میشه متصفش کرد که کاذب است و دروغ است. مثلا من بگم حسن آمد، صحیح است بگم کلام صادقیه یا کلام کاذبیه. مقابلش انشاءات است که اینا میگن اخباریات، مقابلش انشاء است و انشاء اون کلامی است که مرکب تامی است اما مفیده، مفادش جوری نیست که بشه بگم صدقه یا بشه بگم کذبه. مثلا میگم یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزا عظیما، مثلا آدم خطاب به شهدا میکنه، میگوید که ای کاش من با شما بودم. این یه تمناییه، تمنا از معانی انشاییه. یا استفهام که میکنم، میگم فلانی آمد، میپرسم، اینو نمیشه بگو فلانی هم شب راست گفت یا دروغ گفت. این طور چیزا رو میگن انشائیات. حالا از این کتاب لطف کنی. درس هفتم، بخش تصدیقات، قضایا. از اینجا بحث تصدیقات آغاز میشود. اول باید قضیه را تعریف کنیم که بنده تفاوت بین تصدیق و قضیه رو براتون عرض کنم. تصدیق حال روانی ما بود که متعلق است به قضیه، و خب اول باید قضیه را تعریف کنیم و سپس به تقسیم قضایا بپردازیم و آنگاه احکام قضایا را ذکر کنیم. پس در سه مرحله باید کار کنیم که اول قضیه را تعریف کنیم، دوم تقسیم قضیه، سوم احکام قضایا. تعریف، تقسیم، احکام. برای اینکه قضیه را تعریف کنیم مقدمه ای باید ذکر کنیم که مربوط به الفاظ است، گرچه منطق سر و کارش با معانی و ادراکات ذهنیه است و مستقیما کاری بر الفاظ با الفاظ ندارد. به همون بیانی که عرض میکردم، چون در منطق راجع به معرف و حجت طرز تفکر که در معانی بود، برخلاف نحو و سر که سر و کارشون مستقیما با الفاظ است، و هر گونه تعریف یا تقسیم یا بیان حکمی که می کند، یعنی در منطق مربوط به معانی و ادراکات است، در این حال گاهی منطق ناچار است به پاره‌ای تعریف و تقسیم ها در باره الفاظ بپردازد، و البته تعریف و تقسیم هایی که منطق در الفاظ به کار می برد به اعتبار معانی اون الفاظ است، یعنی اون الفاظ به اعتبار معانی خودشون به گونه ای تعریف می شوند و تقسیم هایی بر اونها وارد می شود. در نحو و صرف هر کدوم آشنا هستید، مثلا میگن فلان کلمه ثلاثیه، فلان کلمه رباعیه، این هیچ کار به معناش نیست. این اگه سه تا حرف باشه ثلاثیه، اگه چهار تا حرف باشه رباعیه، ولی اینجا میگم فلان لفظ مفرد است، فلان لفظ مرکب است، در این تقسیم دلالت لفظ را بر معنا در نظر بگیرید. در قدیم معمول بود که به نو آموزان منطق این بیت فارسی را می آموختند: منطقی در بند بحث لفظ نیست، لیک بحث لفظ او را عارضی است. در اصطلاح منطقیین هر لفظی که برای یک معنا وضع شده باشد و مفید معنا باشد قول خونده می شود. علاهازا بنابراین تمام الفاظی که ما در محاورات خود به کار می بریم، محاورات یعنی گفتگوها، و مقاصد خود را به یک دیگر تفهیم می کنیم اقوال می باشد، و اگر لفظی فاقد معنا باشد اون را مهمل می گویند و قول خونده نمی شود. مثلا لفظ اسب در فارسی قول است، زیرا نام یک حیوان خاص است، اما لفظ ساب قول نیست، زیرا مفید معنا نمی باشد. قول بر دو قسم است، یا مفرد است یا مرکب، اگر دارای دو جزء باشد. این دو جز یعنی کمتر از دوتا نباشه، ولی ممکن دارای سه جز باشم. اگر دارای دو جز باشد و هر جز اون بر جز معنا دلالت کند اون را مرکب خواند، و اگر نمفرد، حالا یا از جز نداره یا اگر هم جز داره جز لفظ دلالت بر جز معنا نداره میگم مفرد. علاهازا لفظ آب مفرد است، برای اینکه گرچه آب جزء داره ولی جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره، که بگویم او حمزه اولش دلالت بر اکسیژنش مثلا، آب بهش دلالت بر او جزءش، اینجوری که نیست. به این جسم، به جسم روان میگن آب، این مفرد است. اما لفظ آب هندوانه این مرکب است. یا مثلا اندام مفرد است، اما لفظ درشت اندام مرکب است. مرکب بر دو قسم است، یا تام است یا ناقص. مرکب تام آن است که یک جمله تمام باشد، یعنی بیان کننده یک مقصود کامل باشد، به طوری که اگر به دیگری گفته شود او مطلبی را درک کند و به اصطلاح صحت سکوت داشته باشد و حالت انتظار باقی نماند. البته میگن انتظار ایجوری، که ممکن است انتظار خوردریزاشو داشته باشید، اما یه جور انتظار که محکومون علیه را گفتیم بدون محکومو به، یا محکوم به را گفتیم بدون محکوم به، اینجا اجور انتظار نباید باشه. مثلا من اگه بگم حسن، شما منتظر که یه چیزی بگم، وقت اینجا محکوم علیه را گفتم، همون محکوم به را نگفتم، تا که گفتم حسن آمد دیگه این شد تمام، دیگه انتظاری ندارید. گرچه خورده ریزاشو انتظار دارید که کی آمد و برای چی آمد، ولی اگه نم اونا سوال نکنید یا منم جواب نگم، عیبی نیست سلام بی‌معنایی نگفت. گاهی هم میگم آمد، محکوم به گفتم، شما منتظر بگم کی آمد، لطفا اونجا محکوم به گفتیم، انتظاری که دارید انتظار محکوم به. ما هم میگویم کلام تام مرکب تام اونست که چنین انتظاری نباشد، انتظار محکومون علیه بی محکومون به یا محکومون به بی محکومون علیه نباشه. ایشون میفرماد حالت انتظاری باقی نمانه، مثل اون که میگوییم زید رفت امر آمد که این خبر است، یا میگوییم برو بیا که این انشاء است. آیا با من می آیی؟ این استفهام است، این هم انشاءات است. همه اینها جمله های تامند و مرکب تام نامیده می شوند، اما مرکب ناقص برخلاف این است. کلامی نیمه تمام، مخاطب از اون معنا، از اون معنا و مقصودی درک نمی کند. مثلا اگر کسی به کسی بگوید آب هندوانه و دیگر چیزی نگوید، طرف از این دو کلمه چیزی نمیفهمد و انتظارش باقی است. خواهد پرسید آب هندوانه چی چی، مثلا این به طور استفهام، پس آدم عصبانی هم میشه، معطلم کرده، این چیز نمیگه. گاهی ممکن است به اندازه یک ساعت و بلکه یک صفحه کلمات پشت سر یک دیگر واقع شوند و در این حال یک جمله تمام و یک قضیه کامل نباشد. مثلا اگر کسی بگوید من امروز ساعت 8 صبح در حالی که شلوار پوشیده بودم و کت نپوشیده بودم و پشت بام خانه خودمون رفته بودم و به ساعت خودم نگاه می کردم و آقای الف که رفیق من است نیز همراه من بود، وقت چه؟ ایچی ای حالا من این گرم ضبط می شد، من یه مسئله دارم و عیبی ندارم، ما گاهی ذکر میکنیم. گفتن یه طلبه ای خوب اومده و تازه زه دهشون، مادرش خب براش یه قدر گوش گرفته بود که بپزد و یه خب بچه شده شهرستون تازه اومده، وقتی گوشتار گذاشته بود یه گربه اومد برداشت رفت، یه بچه یه صدا میزد والده مکرمه محترمه گربه ای از بالای باب دم علم کرده چشمهای تیز کرده نظری به اندرون خانه افکن، از پله اول به پله ثانی، از پله ثانی به پله ثالث، و همچون طور تفصیل آمد در اتاق بویی کشید، نزد تاخچه آمد جستن کرد گوش را برد. خب این واسه زود از انتظار درش آورده باشه. مادرش که خاک به سر، خوب بود بوی گوشت گربه و تبت تا کفش رو بردارم برم گوشت رو بگیرم. اینطوری آخه اینجا حالا این تا او آخر که نگفته و گوش را برد، این مطلب فایده داری نشد که باید زود بگید که تا کفش رو بردارم گوشت رو از گربه بگیرن، کار از کار گذشت. حالا اجالته با همه این طول و تفصیلات یک جمله ناقص هست، زیرا مبتدایی ذکر کرده بدون خبر. ولی اگر بگوید هوا نیست، یک جمله تمام و یک قضیه کامل است. مرکب تام نیز به نوبه خود، حالا ما لفظ مفرد رو گفتیم، لفظ مرکب هم گفتیم، تقسیم مرکب مرکب تام و ناقص رو هم گفتیم، مرکب تام نیز به نوبه خود بر دو قسم است، یا خبر است و یا انشاء. مرکب تام خبری آن است که از واقعیتی حکایت میکنه، یعنی از امری که واقع شده است یا واقع خواهد شد یا در حال واقع شدن است. مثلا بنده بگم اینجا مجلس درس است، این خبر است، از حال حکایت میکنه. عصری باران آمد، اینم خبر است. فردا مثلا روز چندم اسفند است، این هم چه میشه؟ خبر است. اینطوری که از گذشته یا از حال اینها و یا همواره بوده و هست و خواهد بود خبر میدهد. از چیزای دوامی، اگر بگم که عالم ماده دائما در تحول است، یه امر دائمی من دارم خبر میدم، اینه خبره. مثل اون که میگویی من سال گذشته به مکه رفتم، من سال آینده در فوق لسانس شرکت میکنم، من اکنون مریضم، آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکنم، اینا میشه همه خبر. اما مرکب انشایی عبارت هست از جمله‌ای که از چیزی خبر نمیدهد، بلکه خود به خود به وجود آورنده یک معناست. مثل این که میگویم برو، این طلب رفتن رو ایجاد کردم. جلوتر اگه میگفتید فلانی طلب کرد رفتن رو، صحیح نگفته بوده، ولی حالا من گفتم برو، وقت از این به بعد یکی بگید فلانی خواست که برویم، اینجا صحیح. من معنا رو به وسیله گفتن برو به وجود آوردم. انشاء هست میگن به معنای ایجاد است. ما این معانی رو به واسطه الفاظ ایجاد میکنیم. انشاءات یه قسمت الفاظی است که استعمال لفظ در معنا به این است که به وسیله لفظ معنا رو به وجود میاریم. میگم حسن آمد، تا حالا پرسشی از من به وجود نیامده، اما حالا که گفتم حسن آمد، وقت اینجا پرسش شد، از ایجاد شد. استعمال لفظ در معنا به این شد که به وسیله لفظ معنا رو موجود کردیم. اینا میشن انشاءات. فرمود اما مرکب انشایی عبارت است از جمله‌ای که از چیزی خبر نمیدهد، بلکه خود به وجود آورنده یک معناست. به جود غلط است این کتاب. مثل این که میگوییم برو، بیا، حرف نزن، آیا با من میایی؟ ما این جمله های فرمان یعنی امر و نهی و سوال، ما با این جمله ها فرمان یعنی امر و نهی و سوال انشاء می کنیم و به وجود می آوریم، بدون این که از چیزی خبر داده باشیم. مرکب تام خبری چون از چیزی حکایت می کند و خبر می دهد، مرکب است با اون چه که از اون خبر میدهد مطابقت داشته باشد و ممکن است مطابقت نداشته باشد. مثلا وقتی میگوییم من سال گذشته به مکه رفتم، ممکن است واقعا چنین باشد و من سال گذشته به مکه رفته باشم، در این صورت این جمله خبری صادق است، و ممکن است نرفته باشم، در این صورت این جمله کاذب است. اما مرکب انشایی چون از چیزی حکایت نمی کند و خبر نمی دهد، بلکه خود به وجود آورنده یک معناست، چیزی در خارج ندارد که با اون مطابقت داشته باشد یا مطابقت نداشته باشد، از این رو در مرکب انشایی صادق بودن یا کاذب بودن بی معناست. قضیه در اصطلاح منطقیین، حالا میخوایم قضیه رو تعریف کنیم، قضیه در اصطلاح منطقیین همون قول مرکب تام خبری، قول که لفظی بود دال بر معنا، مرکب یعنی لفظی بود که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا، تام بود یعنی مفید معنای کامل بود، خبری بود، یعنی قابل صدق و کذب بود. این رو بهش میگن چه؟ میگن قضیه. درد هم میگوید که قضیه در اصطلاح منطقیین همون قول مرکب تام خبری. لحاظا در تعریف قضیه میگوین قول یحتمل صدق و کذب، قولی که احتمال میدهد صدق را و کذب را، قولی که احتمال صدق و کذب در آن راه دارد. سر این که میگوییم احتمال صدق و کذب در آن راه دارد، یعنی اولا قولی است مرکب نه مفرد، ثانیا مرکب تام است نه غیر تام، ثالثا مرکب تام خبر است نه انشائی. زیرا در قول مفرد و همچنین قول مرکب غیر تام و همچنین قول مرکب تام انشائی صدق و کذب راه ندارد. گفتیم که منطق اولا و به ذات سر و کارش با معانی است و ثانیا و به تبع سر و کارش با الفاظ است. اگر که اون چه تا گنون گفتیم درباره قول و لفظ و لفظ بود، اما منظور اصلی معانی است. هر قضیه لفظیه برابر است با یک قضیه ذهنیه و معقوله. مثلا بنده الان میگم هوا بارانی است، این الفاظی که میگم مقابل این الفاظ تو ذهن هوا و باران و بودن بارانی اینا همه میاد، اونی که تو ذهنت میشه قضیه ذهنیه، این لفظ میشه قضیه لفظیه. هر قضیه لفظیه برابر است با یک قضیه ذهنیه و معقوله. یعنی همونطوری که ما به لفظ زید ایستاده است قضیه اطلاق میکنیم، به معنای این جمله که نیز در ذهنمون وجود دارد قضیه میگوییم. الفاظ این جمله را، این جمله را قضیه لفظیه و معانی اونها را قضیه معقوله میخوانند. تا اینجا بحث ما مربوط بود به تعریف قضیه، اکنون میپردازیم به تقسیم قضایا. اللهم صل علی محمد.